بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیاً لما لدیک ثوابی و انت تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری و لا یخفا علیک امر من قلبی مما اثوای و ما ارید ان ابدع به من منطقی و اتفرع به من طلبتی و ارجو العاقبتی. قبل از ماه مبارک رمضان چند جلسه بود که به محفل شریف تشکیل می شد، بنا گذاشتیم که درباره مناجات شعبانیه مقدار صحبت کنیم. این است که ادامه بحث را در این ماه شریف پی می گیریم با امید این که خدای متعال به برکت اولیاءش توفیق دعا و مناجات و توسلی به همه ما عنایت بفرمایید، و مخصوصا در شبهای آینده و شبهای قدر. بعضی از اون که به اولیای خاصش مرحمت میکنه شنه هم به ما لطف بفرمایید. دوسته جمله اول این مناجات را به اندازه ای که خدای متعال توفیق می داد توضیح دادیم، تا رسیدیم به اینجا که فقط هربت و الیک. ترجمه تحت لفظیش روشنه، یعنی به سوی تو فرار کردن. این مقداری توضیح دادیم که این فرار کردن در چه جایی تصور می شه. وقتی آدم فرار میکنه که احساس خطری بکنه، اگر خطر از ناحیه دشمنی است که میتونه باش دست و پنجه نرم کنه و برش غالب بشه، خودش رو قوی تر میبینه، در اونجا فرار نمیکنه، میسته و دشمن را مغلوب میکنه و دشمن غالب میشه. اما وقتی احساس میکنه که دشمن قوی و امید چندانی به پیروزی و دشمن نداره، اینجاست که فرار را برقرار برمیگزینه، از چنگ دشمن فرار میکنه. و هر قدر خطر دشمن بیشتر باشه، توان خودش را در فرار کردن بیشتر به کار میگیره. اگر زود بتونه از چنگ دشمن در بره، یه مقدار کمی با سرعت محدودی میدوه. اما اگر دشمن خیلی قوی باشه و سرعتش نیفزاید، و گاهی آدم در حال فرار از دشمن اونچنان سرعتی میگیره که برای خودش هم باور کردنی نیست. تو کتاب‌های درسی ما هم به مناسبت‌های مختلف مثال می‌زنن که کسی که از سبب فرار می‌کنه اونچنان سرعت می‌گیره که در مواقع دیگه چنین حرکتی را نمی‌تونه انجام بده. در روانشناسی هم بحث کردن که آدم قدرت‌های نهفته‌ای داره تا احساس خطر نکنه اونا رو به کار نمی‌گیره. و چه بسا خودش هم باور نمی کنه که اینقدر قدرت داره. ولی وقتی دشمن سرسختی آدم رو تعقیب می کنه همه توانش رو به کار می گیره برای فرار کردن و نجات یافتن از چنگال دشمن. خب در این مناجات بعد از ذکر صلوات و اون چند جمله‌ای که از خدای متعال درخواست می کنه که حالا که من در مقام دعا و مناجات برآمدم توجه به من بکن، حرف منم بشنو. بعد برای اینکه کاملا بتونه از موقعیت استفاده کنه در چند جمله اول حال خودش را مجسم می‌کنه. توجه به این نکته‌هایی که در اول مناجات گفته شده برای کسانی که دوست دارن که در نماز هم حالت حضور قلب بیشتری داشته باشن مفیده. گاهی گفته میشه که به طور کلی اگر میخواد حضور قلب در نماز داشته باشید اول حالت خودتون را در برابر خدا مجسم کنید، در این باره فکر کنید. خب آدم نمیدونه چگونه فکر کنه. خب من هستم، خدا هم خداست، حالا چی فکر کنم که بیشتر توجه پیدا کنم؟ درباره چه چیز خودم فکر کنم و درباره چه چیز خدا فکر کنم؟ از اون چیزایی که میدونم قابل فهم و معرفت برام هست. این دعا به آدم یاد میده که وقتی میخواد مناجات بکنید با خدا ارتباط برقرار کنید اول خودتون رو چجونی درک کنید، چه چیزهایی از خودتون رو به ذهن بیارید، به چه چیزی توجه کنید تا آماده بشید برای مناجات کردن و استفاده کردن از این حال. اگه آدم پیش از نماز هم توفیق داشته باشه که همین معانی را بهش توجه بکنه برای حضور قلبش در نماز هم خیلی مفید. اولین حالتی را که مجسم میکنه این حالت فراره. یعنی من که اومدن دارم با تو مناجات میکنم ای خدای عزیز، من یک کسی هستم که از دشمن سرسخت نیرومندی فرار کردم. اگر فرار نکرده بودم دشمن بر من غالب می شد، هستی من برباد می رفت، سعادت من از بین می رفت، آخرت من می سوخت، آتش می گرید. برای که از دست این دشمن یا دشمنان نجات پیدا کنم فرار کردم. پس اول باید این حالت را انسان برای خودش مجسم کنه که ما در زندگی دنیا دائما در کمین دشمن‌های زیادی هستیم. این دشمن‌ها ما را تعقیب می‌کنند، ما را رها نمی‌کنند. البته غیر از این دشمن‌های ظاهری که همه می‌شناسیم برای امور دنیا ما را تعقیب می‌کنند، نه، دشمن‌های خیلی خطرناک‌تری داریم که سعادت ما را میخوان از بین ببرن، ایمان ما را هدف قرار بدن، ما را میخوان از خدا دور کنن. این حالت را هر قدردم بهتر در خودش مجسم کنه که چه دشمنان زیادی داریم، اون وقت بهتر حال مناجات، حال دعا، حال نماز پیدا میکنه. اگه در امور ظاهری براش پیش افتاده باشه که یه وقتی فرض کنید در یه بیابانی گرفتار یک حیوان درنده شده باشی، خب چیزی که زیاد اتفاق میفته اینه که مثلا سگ گاهی آدم ها تعقیب بکنیم. اون کسانی که بیشتر در روستاها زندگی میکنن در صحراها گاهی گرفتار گرگ هم میشن، گرگ آدم رو تعریف بکنیم، بتونید یه حالتی رو برای خودش مجسم کنه که یه دشمن درنده سرسختی داره تعقیبش. این دشمن چی میتونه باشه؟ انواعی از دشمنها ما داریم که هدف همشون دور کردن ما از خدا. یک دشمن داخلی داریم که در حسب اون روایت شریفه این دشمن ترین دشمن هست. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک. دشمن ترین دشمنان انسان نفس خودش، خواسته های شیطانی، نفسانی، شهوانی، که اینا با قرب خدا و رسیدن به مقامات اولیا تناسبی نداره. هر قدرم سرگرم به اینها بشه از اون مقام دور میشه، از اون آمادگی برای حرکت و سیر به اون مقام عالی اولیای خدا باز میمونه. حرامهاش و گناهان کبیره و ایناش که سر جای خود، حتی هواهای حلالش هم اقل نشینه که آدم را میخکوب میکنه، نمیذاره بره جلو. البته بیش از این است، حالا من دیگه حد عدل بشم، اگه آدم به خواهشهای نفسانی حلالش، حلال که میگم یعنی مباح، فقط اونی که مستحب باشه اونم حلاله، اونی که واجب باشه اونم حلاله، یعنی اونها رو باید انجام داد به خاطر اینکه خدا امر کرده، نه به خاطر اینکه آدم دلش میخواد. ما خیلی چیزا داریم که در شریعت واجبه یا مستحبه، با دلخواه ما هم سازگاره. افطار کردن، سحری خوردن هم با خواسته های ما موافقه، هم دستور شرع. اگه آدم بتونه به قصد اطاعت به خدا انجام بده خودش عبادت، غیر از اینکه روزه میگیره عبادت میکنه، اگه افطارش هم به قصد اطاعت خدا انجام بده، لااقل آدابش را رعایت کنه، دعاشو بخونه، اول با اون چیزای افطار کنه که در شهر وارد شده تأکید شده، همینا رو رعایت بکنه، خود اینا عبادت و با هوای نفس انسان هم سازگار، مخالفتی نداره. هر چه موافق تمایلات انسان باشه حرام نیست، آدمو دور نمی‌کنه. مباحاتش که هیچ رجحانی نداشته باشه از نظر شرع، اقلش اینه که آدمو میخکوب می‌کنه، یعنی مانع میشه از حرکت. یادم اومد یک قضیه نقل می‌کنم. ما اوائل ازدواجمون بود، تازه ازدواج کرده بودیم، یکی از بزرگان که خلاص نمیخوام از ببرم، خدا انشاءالله سایهشون رو بر سر همه مسلمین مستدام بدارد، برای تبریک به اصطلاح تشکردن منزل ما، تفقدی از یک شاگرد کوچکی کرده. خب ما روز بعد از عروسی بود و اینا و یه شیرینی بودیم برای ایشون، ایشون برای اینکه مثلا ما خوشحال بشیم و اینا کمی از اون شیرینی میل کردیم. بعد فرمودن که اون شیرینی که من خوردم مثل پرندهی که میخواد پرواز کنه، یه سنگ میبندن به پاش، اینجوری شد. دارم شیرینی حلالی، من برای مستحبم بود که مثلا برای خوشحال کردن صاحب خونه، اما اینا برای من تعلیم بشه، دارم به من بفهمونن که حتی گاهی امور حلال هم مانع میشه از رسیدن به چیزهای بالاتر. فرمودن که خوردن این شیرینی مثل این شد که پرنده این خواهد پرواز کنه، یه سنگ ببنده به پاش، دیگه اونطور آزاد نمیتونه. و هر حال لذایذ دنیا حلالهاش هم میتونه آدم را از سیر و حرکت باز بداره، کن بکنه، چه رسه به خدای نکرده حرامش. اون چه با آدم وادار میکنه که از اینا استفاده کنه اون اسمش هوای نفس. هوای نفس یعنی خواهش دل. پس بزرگترین دشمنان ما هم دله. دلم اگر این جلو دل باز بشه و هرچی آدم دلش میخواد عمل کنه تا آدم رو به قعر جهنم نکشونه بلیم هم نه اولای سطحای جهنم ها تا قعر جهنم. هر جا بری باز میگه دلم میخواد یه خود بیشتر. اعلا عدوک نفسک التی بین جنبیک. خوش به حال جوانهایی که در انفقان جوانیشون هنوز صفات نفسانی رذائل درشون رسوخ نکرده تمرین کنند یه خورده با خواهش‌های دلشون مخالفت کنند ولو حلالش. سعی کنند به جای اون خواهش حلال دل به یک امر مستحب دیده پردازند. اگر مجالی برای امر مستحب بماند باز بین پرانتز عرض کن امروز در این عصری که ما زندگی میکنیم و شرایطی که هستیم اونقدر واجبات داریم که باید بشینیم فکر کنیم ببینیم بین کدوم یک از این واجبات اهم هست. همه واجباتمون هم را نمیرسیم عمل کنیم چرا صد مستحبات و چرا صد مباحات. اگه درست فکر کنیم حالا خوشبختانه حالا یا بدبختانه نمیدونم چی بگم فکرمون به اینجاها قد نمیده حوصله شما داریم داریم یاره ها فکر کنیم و اگه درست فکر کنیم 24 ساعتمون را تک صرف واجبات کنیم کنیم. و هر حال سعی کنند جوانهاش یه مقداری مهار نفس را بگیرن. خدا انشاءالله روز به روز بر علو درجات امام بیفزاید. بارها می فرمود که در درس درسهاشون گاهی مناسبه درس اخلاقی می فرمودن در موارد دیگری نصیحت می کردن. بعد از انقلاب در سخنرانی هاشون مکرر می‌فرمودن که جوان ها قدر جوانی رو بدونید وقتی پیر میشید دیگه نمیتونید. ما وقتی جوان‌تر بودیم درست نمی‌فهمیدیم یعنی چی. حالا که افتاده با به خواب سن گذاشتیم می‌فهمیم یعنی چی امام چی می‌فرمود. جوان ها تا قدر تا جوان هستید اراده دارید خیلی کارا میتونید بکنید تصمیم بگیرید که وقتی آدم پا به سن گذاشت دیگه تصمیمش نمیاد عادت کرده به یک چیزی تغییرش مشکله میخواد یک کاری انجام بده بدنش پاسخ نمیده میخواد فکر بکنه مغزش آمادگی نداره. تا جوان هستید قدر خودتون سعی کنید یه خود مهار نفس را بکشید آزاد نگذارید هرچی دلش میخواد شما دنبالش برید خطرناک. به هر حال دشمن‌ترین دشمنان به حسد این روایت خود نفس انسانه. یه دشمن خارجی هم داری که دشمن قسم خورده ضرب المثل هم میگه مثل که فلانی دشمن قسم خورده دشمنیه که گفت فبی عزتک لأغوینه هم اجمع پیش خود خدا اونجایی که با خدا سخن میگفت هیچ که دیگه هم نبود یعنی حایل نبود مانه قسم خود به عزت الهی خیلی قسم بزرگ فبع عزتک لأغوینهم اجمعین به عزت تو قسم که همه بنی آدم را گمراه خواهم کرد الا عبادک منهم المخلص. به هر حال این دوتا دشمن خیلی بزرگ داریم. حالا بچه دشمن ها و دشمن های کوچولو اینا هم لله اطرام و خون فراوان هم کم نیستن. بچه شیطان ها هستن هم شیطان های جنی انهم یراکم هو و قبیله دار و دسته داره شیطان تازه شیاطین هم منحصر به شیاطین جنی نیست شیاطین الانس و الجن شاگردهایی تربیت کرده که کم از خودش نیستن، گاهی شاید از خودشان بالاتر برن. در بعضی روایات هست که بعضی از آدمیزادها هستن که عمق عذابشون از ابلیس هم بالاتر بناه برن. به حال این دو دست شیطان، دو دست دشمن یا دو تا سر دشمنان داریم ما، یکی ابلیس هست یکی نفس، نفس از درون، ابلیس از بیرون. اینا دائما ما رو تعقیب می‌کنن به صورت‌های مختلف و ایده‌های مختلف، نمی‌ذارن آدم حرکت کنه به سوی اون مقصدی که برای اون آفریده شده. به انواع ایده‌ها اگه آدم درک کنه که دائما در تیر رس این دشمنان، این حالت رو برای خودش مجسم کنیم. این دشمنانی که از سگ و گرگ درنده تر و خطرناکتر هستند. علامت این که اینها به آدم حمله میکنن چیه؟ فراهم شدن زمینه گناه. هر وقت آدم ببینه که در معرض گناه قرار گرفته، بدونه که دشمن بهش نزدیک شده، حمله سختی کرد، ممکنه برش غالب بشه. وقتی گناهان رو بشناسیم و توجه داشته باشیم به این که این گناهان سنی که از دهان ماری مثل نر، اجدهایی مثل شیطان به کام ما فرو ریخته میشیم، زهریست که میکشیم. اگر اینو باور کنیم که گناهان سم کشنده هستند، نفس و شیطان بزرگترین دشمنی هستند که این سم را میخواد به خورد ما بدن. خب حالا با این دشمنات طاقت مقابله داریم یا نداریم؟ اگه یه دشمن کوچکی باشه که آدم یه مشت بهش بزنه بخوره زمین، خب دیگه فرار نمیکنه. ولی بارها خودمون آزمایش کردیم که با اینکه تصمیم قبلی گرفتیم، خودمون هم مجهز کردیم که برای با دشمن مقابله کنیم، آخرش زمین خوردیم. زمین خوردن های اشخاص فرق میکنه ها. باز خدا انشاءالله درجات امام را عالی تر بده. امام میفرمود شیطان به من شما نمیاد بگه برو شرب خم کن یا برو زنا کن. شیطان از راه دیگه ما را فریب می‌دهد، از راه عبادت ما را فریب می‌دهد، وظیفه شرعی برامون درست می‌کنه. حالا در مقام بیان حیله‌های نفس و شیطان نیستیم و من دارم خودم از اهلش نیستم که بیان بکنم. اگر خودم از اون بچه شیطانایی نباشم که می‌خوام دیگران را فریب بدم، یا پیره شیطان بفرمایید چه فرق. به هر حال حیله‌ها خیلی زیاد، و در حدی که مربوط به این دعا هست مقدار خاصان توضیح بدم که وقتی آدم تصور کنه که چنین دشمنانی داری که قصد جانش کردن، نه این جان متعلق به بدن، این جان که آخرش باید رفت، باید بره، دیر یا زود خواهد رفت، اون جانی که باید پایدار بماند الالعبد به سعادت برسه، اونو میخواد از بین ببره، اونو میخواد مریض کنه. اگر این آدم درست تصور کنه، باز برای اینکه موقعیت دشمن بیشتر برایش روشن بشه، آخر هر کسی از یه چیزی بیشتر میترسه، به یه چیزی بیشتر دلپستگی داره، به یه چیزی بیشتر اهمیت داره. فرض کنید یک تاجری یک عمری زحمت کشیده، با کد یمین و عرق جبین یه سرمایه اندوخت. این سرمایه ها رو به صورت فرض کنید سکه های طلایی، به صورت یه جواهری توی یه کیسه دستش هست، میخواد از شهری به شهر دیگری بره مسافرت کنه. حالا که معمولا طلا و جواهر رو اینا با خودشون نمیبرن، ولی دست چک‌های مهمی یا چک‌های تضمین شده ایست که خیلی قیمت داره. همه حقش این دزدی در بیابون اینا تعقیب کنه میخوازش بگی. ما طلبه ها شاید خیلی ارزش این سر رو درک نکنیم، چون خیلی قدر پول هم نمیدیم، پولی نداریم که قدرش رو بدیم. اما اونا که یه عمری زحمت کشیدن تا یک سرمایه اندوختن، اون میدونه که این چیک ها چقدر قیمته. یه دشمنی میخواد این ازش بگیره، یعنی همه هستیش سرمایه ای که در تمام عمرش اندوخته یک جا میخواد بگیره، چجور فرار میکنه؟ به هر حال اولا باید تصور بدونیم که دشمن داریم. این دشمن دشمنی است که ما رو تعقیب میکنه، رها نمیکنه. بعد باید بدونیم که این دشمنی است که از پسش بر نمیاد. اگر خودمون باشیم و خودمون فقط کسی به ما کمک نکنه، از پس این دشمن بر نمیاد. الهی عقلی مغلوب و نفسی غالب و هوایی غالب. عقل ما و قلب ما، قلبی معیوب، نفسی معیوب، هوایی غالب. ما در مسافه با شیطان و با نفس در معرض زمین خوردنیم. اگه یک جای زمین نخوردیم، مطمئن باشید دستی بالای سرمون بودیم. ولی خودمون باشیم و با این سرمایه هایی که میدونیم خیلی ضعیف هست، یعنی سرمایه های معرفتی و ایمانی، در مقابل حیله های شیطان راه به جایی نمیبریم. باور کنیم چنین دشمن قهاری داریم، سم گناه را میخواد به بدن ما وارد کنیم، دست از سر ما هم نمیکشیم. ما هم توان مغلوب کردن و زمین زدن این دشمن را نداریم. اینه که فرار میکنیم. اگه توان داشت همونجا میستادیم، مقاومت میکنیم. فرار میکنیم کجا بریم؟ کسی که میتونه ما را هم از شر نفسمون و هم از شر شیطان حفظ کنه و نجات بده، خدا. اگه به دامن او پناه ببریم، اگه چنگ به حبل او بزنیم، اگه تمسک کنیم به حبل الله، اگه توسل کنیم به اولیاء خدا که همه مظاهر صفات رحمت و کرم او هستند، وسائلی هستند که خود او قرار داده، اون وقت میتونیم با این دشمن ها مقابله کنیم. ولی اگه بخوایم به قدرت خودمون متکی باشیم، مطمئنن زمین خواهیم کنیم. وقتی این معانی را درک کردیم، اون وقت این حالت فرار برای آدم پیدا میشیم. فرار میکنیم یعنی چی؟ یعنی از خونه در میاییم میدویم. میگه نفس یه جایی وامیسته که ما از دستش فرار کنیم. به طرف خدا میریم، مگه خدا یه جایی در آسمان‌ها یا در یه گوشه زمین که به طرف او فرار کنیم؟ این فرار فرار جسمانی نیست، دویدن با پا نیست، این فرار هم امریش قلبی. دل را باید از نفس و از شیطان کند و متوجه خدا کند. منتها در این فرایند، چون ما نمیتونیم اون حقیقت معنوی را درست مجسم کنیم، اینا با همین الفاظی که مربوط به امور مادی هست به اینا بیان میکنه. این حالت کسی که از یه جایی داره فرار میکنه، میدوه به طرف یه نقطه دیگری. ولی این دویدن در واقع دویدن دل هست به سوی خدا. هم نفس همیشه با ما هست، هم خدا همه جا هست. این دویدن از مکانی به مکان دیگه نیست. فرضاً از اینجا مثلا ما حرکت کنیم، ما قومی ها مثلا بریم جنگکران قرار کنیم، بریم اونجا، از دست شیطان خلاص میشیم؟ شیطان دیگه اونجا نیست؟ یا اینکه خدا فقط اونجاست، اینجا نیست که بریم به طرف او؟ اینما تولف فتمه وجه الله. خدا که جای خاصی نداره که به طرف او بریم. نفس و شیطان هم که ما را هیچ وقت راه نمی کنه. پس این فرار فرار بدنی نیست، فرار جسمانی نیست. باید روحمون از این پلیدی ها فرار کند، دل از این خواسته ها بکنیم. چنین حالتی را در عمق روح خودمون تصور کنیم که یه دشمنی میخواد حمله کنه، با دست میزنیم پسش میزنیم، پس چنگش فرار میکنیم. در این فرار کردن فرار قلبی است، فرار روحی است. و الا با پا فرار کردن آدم از چنگ این دشمن رها نمیکنیم. درسته که با پا رفتن به زیارتگاه ها، به حج، اینها عبادت هایی، اما این عبادت ها وقتی عبادت حقیقی است که دل به طرف او بره. ولی در زیارتگاه و در خاطر